أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز چهارشنبه به اصطلاحی الفاظ ذات صله اجتهاد رو میخوندیم، به عبارتی که خودمون تعبیر کردیم ازش، گفتیم که مفاهیم و الفاظی که مشابه با اجتهاد هستند، افتاء، استنباط، قیاس و بعضی موارد دیگرش رو داشتیم بحث میکردیم که به لغت قیاس رسیده بودیم. در رابطه با لغت رأی و افتاء و تفقه و استنباط صحبت کردیم، رسیدیم به لغت قیاس. به مناسبت لغت قیاس، در رابطه با استحسان و مصالح مرسله و مواردی از این دست هم سخن گفتیم و این که قیاس چیست. بعضی ها گفتن که قیاس اون کسی که خیلی تلاش کرده در میان فقهای اهل سنت که او رو ضابط مند کنه و قاعده براش بسازه شافعی بوده، برخلاف انتظاری که همه ابو حنیفه رو به قیاس میشناسند، اونی که خواسته قواعد و اصولی براش تعیین بکنه شافعی بوده. و شافعی میگفته که بین اصل و فرع که جلسه گذشته در رابطه باش صحبت کردیم، اصل اونیست که حکمش منصوصه و فرع اونیست که حکم نداره، قرار به واسطه شباهت و حکم منصوص رو روی این حکم نداره بذاریم. من به شما گفتم زید رو اکرام بکن، پس اکرام زید گفته شده. شما در رابطه با امر نمیدونید، مطلب براتون گنگه. به واسطه اینکه هم زید عالمه هم امر عالمه، شباهت حکم زید رو روی امرم میذارید، میگید پس اینم لازم الاکرامه. گفتند گاهی این ملاک در اصل و فرع در هر دو به یک اندازه است. یعنی اگر زید 10% عالمه، امرم 10% عالمه. گاهی اوقات زید اعلم از امره، گاهی اوقات امر اعلم از زیده. اون وقت شافعی علاما نقل عنه گفته بودی که اگر علت در طرف فرع اقوا باشه، یعنی در زید که به ما گفتن یجب اکراموه 10% علم وجود داره، در امر 20%، گفتن این اولویت، این قیاس اولویت. به تعبیری اگه دوستان یادشون باشه، مفهوم موافقت. اگر مساوی باشه، همون اندازه که زید عالمه امرم عالمه، بهش میگن قانون مساوات. زید یجب اکرامو 10% عالمه، شما امرو نمیدونی، امرم 10%، اونو قیاس میکنی، بهش گفتن قانون مساوات. گفتن اما قیاس اون جاییست که در فرع علت ازعفه، در زید یجب اکرامو، چون 20% علم داره. آقای عمر 10%، 5% علم داره. اینجا حکم و تسری میدید. این پس اصطلاح سگانه است که در بحث قیاس مطرحه، که مقیاس اولویت، مساوات و قیاس عادی. این در رابطه با کلیتش. البته در رابطه با قیاس جای بحث اصلیش و این که اصلا درست غلط حرفاش چیه و ادله ما در نفی چیه، ادله پذیرش چیه، اینها همش در بحثای جلد دوم اصوله. اما اینجا داریم فعلا من حیث و اجتهاد بهش اشاره میکنیم. عمل به قیاس ظاهرا همه فقهای اهل سنت قبول داشتن کم و زیاد، ولو وقتی گزارش کردیم گفتیم حنابله قبول ندارن، اما مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها قبول دارند. اینجوری که گفته شده، گفتن خود احمد ابن حنبل هم قیاس رو پذیرفته بوده، اون تا تابعینش کمتر به او اشاره کردن و به او توجه کرد. در میان روایات ما و فقه ما، خب قیاس مردوده. یک روایتی است از امام صادق و ابان که این روایت رو ببینیم. این روایت پایه و اساس نفی قیاس در شیعه است. روایت رو ببینید. روا عبدالرحمن بن الحجاج عن ابان بن تقلب. خب ابان از بزرگان فقهای شیعه بوده، در عراق هم ساکن بوده. قلت لابی عبدالله ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها، یک مردی رفته یه انگشت یک زنی رو قطع کرده، دیش چقدر؟ قال عشرتون من الابل، 10 شتر باید بده. خب میدونید دیه انسان کامل 100 شتره، 10 انگشت وجود داره، هر انگشت 10 تا، 8 تا انگشت قطع کنن 80 تا، 9 تا 90 تا، کاملش میشه دیه کامل. حضرت گفتن یه دونش 20. قل تو قطع اثنین، قال عشرون، 20. قل تو قطع ثلاث، قال ثلاثون. قول تو قطع عربه، قالش رو 4 تا قطع کنه 20. آقای عوان دیگه یه جوشه بود، قول تو سبحان الله، یقتع و سلاسن فیکون و علیه سلاسون فیقتع و عربهن فیکون و علیه اشرون. بعد عوان میگه البته آقا این نهازا کانه یبلغونا، این مطلب رو ما در عراقم بودیم به ما رسیده بود و نحنو بالعراق، ما که در عراق بودیم این خبر رو آوردن، گفتن امام صادق اینو میگه و نحنو بالعراق فنبر او من قالهو، کسی که اینو گفته بود ما گفتیم آقا ما از تو بری هستیم، از تو دوریم، این دریوری ها مثلا العیاذ بالله چیه. و نقول الذی قاله شیطان، هر کی گفته تو 40 تا 20 شتر بده، تو 30 تو 3 تا، تو 4 تا 40 تا بده، تو 3 تا 30 تا، قاله شیطان شیطانه. فقال، حضرت فرمودن مهلا ناس، آروم آروم، مهلا نی آروم، تو نرو مهلا یا ابان، هازا حکم رسول الله، کذا حکم رسول الله، کذا حکم رسول الله. چرا؟ چون ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، تعاقل یعنی مساویه، دیه زن و مرد تا 30% مساویه. فاذا بلغت ثلث رجعت المرأه الى النصف، وقتی به ثلث عبور کرد برمیگرده به نصف. یا ابان، بعد حضرت گفتن انک اخذتنی بالقیاس و سنتو ازاقی صد محقدین، تو قیاس داری میکنی، تو منو با قیاس دخز تنیب القیاس، یعنی با من محاجه میکنی به سبب وجود یه قیاسی. سنت اگر قیست درش قیاس بشه ماه قد، این از بین میره، محق یعنی محق میشه از بین میره. خب حالا این آیا از مصادیق قیاس؟ ممکنه کسی در قیاس بودن مصطلح شک کنه، بگه اون قیاسی که حضرت اونجا میگن این قیاس نیست، یعنی رأی، یعنی داری به عقل ناقص خودت حرف میزنی نه قیاس اصطلاحی. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی با چیزی که اینجا معین نشده داره عدد بالا میره. ممکنم هست بگیم بله قیاسه. حالا اون وقت آیا قیاسه چرا حضرت ردش کرده؟ به خاطر قیاس بودنش یا به خاطر اینکه شما نتوانستی ملاک رو درست کشف بکنی؟ ملاک باید درست کشفش میکردی، ملاک رو نتونستی کشف بکنی، یا نه ملاک هم کشف کردی توجه به استثناءش نداشتی، توجه به استثناء نداشتی که استثناء در چیه؟ در زیر یک سومه. کلن دیه یه زن نصف مرده، زیر یک سوم مساویه. اونی که ما گفتیم ده تاست اون استثناءه، الا چلتاش این که چهار انگوش بشه بیستا این در قاعده است. این ممکنه در هر کدومش بگیم، چون الان اصلا مقام بحث اون مقام قیاس نیست، بحثشو باز نمی کنیم، ازش عبور میکنیم. اما یه نکته رو توجه بفرمایید و اون این که ممکنه اینجا یه ادعاها بگن آقا این سنی ها خودشون نیستن، خداشون هست، ازشون دفاع بکنیم. و اون این که آقا ما هم در فقه شیعه قیاس منصوص الاله رو قبول داریم، قیاس مقتوع الاله رو هم قبول داریم. این آقایون سنی ها قیاس رو مطلقا قبول ندارن، اونجایی که منصوص الاله باشه قبول دارن. همینجوره در وقتی که می نویسن، وقتی کبرای کلی می نویسن همینه می نویسن. یعنی شما وقتی مراجعه کنید به کتاباشون میگن نه اینکه فکر کنید ما هر قیاسی رو قبول داریم، ما قیاسای منصوص الاله رو مقتوع الاله رو قبول داریم. منصوص الالین یا تکلم بشده، مقتول الالین مکش. منتها وقتی به مقام عمل میان مثل اخباریه ما میشن، قطعشون از پریدن کلاغ هم پیدا میشه. یعنی قطعی که اونا میگن خیلی سهل المعون است، مثل اخباریه ما که میگن روایات کتب اربعه قطعیه. آقا قطع که چیزی نیست که تو قوطی عطار در بیاری، که کجا روایت کافی میتونه قطعی باشه؟ میگه قطعیه. خب حالا میگه هست چی کار کن، قابل وقت مثل استثاره دیگه، وقتی به اینجا میرسه دیگه طرف میگه آقا من قطع برام پیدا شد. اینها میگن، ولی مواردی که عمل میکنن از نظر قاعده میگن آقا ناکنه قیاس مقتوع الاله است، ما اگه مقتوع الاله باشه قبول داریم، نگه غیر اون باشه. ولی وقتی به مقام عمل میرسن خیلی سریع قطع پیدا میکنه، راحت این علت، این علت. واقعا از کجا علیتش در اومد؟ از کجا میگید که علت هست؟ از اون ورش هم همینجا بگیم، یک سری هم از فقهای های خود ما هستند که هر چیزی که شما بگید یه ابداع احتمال میکنه، میگه نه از کجا میگی، شاید علتش یه چیز دیگه ای بوده. از کجا میگی که این مال اینه، شاید یه علت دیگری داشته. اینجا اونی که ملاک اطمینانه، اطمینان هم یه امر عقلاییه، بله بسیاری از مواقع اطمینان پیدا میشه، کما اینکه فقهای ما زیاد در این مسئله هستند، یعنی وقتی به خصوص فقهای یه مقداری معاصر اینو میگن، میرسن به این فتوا، میگن بله آقا ما میدونیم ملاک این مسئله، مثلا به حفظ کتب زلال که میرسیدن میگفتن ملاکش افساده، پس اگر افساد نداره اب نداره. میرسن به بحث بت‌سازی میگن آقا ما میدونیم ملاکش ما پرستش بت، عبادت صنمه، اگه این موضوع نداره اب نداره. اما یه عده میگن از کجا میدونی؟ شاید یه ویژگی بوده که از عقل ما نیست، ای ابداع احتمالات به تعبیر طلبگیش نیشگولی، یعنی خیلی مستبعده بعیدتون من از ذهن. ولی از اون برم شما به هر چی برسی صاف بگین علتش همینه دیگه. آقا سه بار گفتن آب بریز، مال این بوده تمیز شه، الکل هم تمیز میکنه، الکل هم تمیز میکنه، نمیدونم وایتکس هم تمیز میکنه دیگه، پاکه. اینی داستان به این که به راحتی بری. آقا شما رفتی اگه یادت رفت مثلا زیر دوش شما نیت بکنی، نه آقا تمیز، دلت پاک باشه. این حرفا چی چیه؟ اینم به این راحتی هم به نیت رسیدن کار درست است. خب اینم آخریش. ششمین اصطلاحی که اینجا یاد بگیریم و اصطلاحی است که معمولا هم به گوشمونم نخورده، تحری و توخیه. این دو اصطلاح در فقه شیعه هم داریم و یه کتابیست حتما توصیه میکنم دوستان بخونن، از این بگیرن هم اینجوری، یا الان توی ممکنه توی فضاهای اینترنت هم باشه. فرهنگ فقه، این کتاب فرهنگ فقه 9 جلد البته، این اصطلاحات ریزی داره و درد ما آخونده میخوره، واجب هم از بلد باشیم، خیلی هاش به گوشمونم نخوره. مثل همین دوتا لغت که تا قبل از اینکه بخوایم این بحث بگیم به گوش بندم نخورده که تحری و توخی یعنی چی. در بحث ما در شیعه این اصطلاح تلاش برای یافتن موضوع حکم، مثلا شما رو اسبی یا مثلا تو قطاری، حالا این روزا بگیم تو کشتی هستی میخوای نماز بخونی، خب تلاش کنی که بفهمی قبله کدوم بره که اونوری میشی. مثلا میخوایید نماز بخونید روبه قبله بشینی نماز بخونی، یا میخواد قضای حاجت کنه رو به قبله و پشت به قبله نباشه. این که تلاش برای این که موضوع حکم شرعی رو در بیابد، اینو بهش میگن توخی و تحری. یا مثال دیگه میگن مثلا طرف در حال اعتکافه، میخواد بره نزدیکترین جایی که یه کار واجب داره، یه کار واجبی داره، میگن بگرده نزدیکترین جا رو پیدا کنه. مثلا اگه باید بره یه دونه بانک یه رو برگرده، نره ته شهری بانک، اگه پشت در مسجد یه بانک همونجا بره، نزدیکترین جا بره. خب به اینها میگن توخی و تحری. یا مثلا واجب نیست طرف براش علم تفصیلی پیدا بکنه، میتونه از اطراف علم اجمالی اجتناب کنه، من نمیدونم این لیوان نجسه یا اون، خب گوش کدومو نمیخوره. اما اگه تلاش کردم واقعا پیدا بکنم کدام یکی واقعا حرامه، به این میگن تحری کرده، توخی کرده. در این در مورد اهل سنت تلاش برای یافتن حکم رو میگن. ما در شیعه این اصطلاح رو داریم به معنای تلاش برای یافتن موضوع حکم، اما اونها میگن تلاش برای به دست آوردن خود حکم. اولا لغت ها رو بدونیم، تحری به معنای طلب کردنه، توخی هم نوشتم تو برگاهاتون هست، توخی هم به معنای قصد کردنه. ظاهرن مطلقا گرفتن اون حریت هم حرارست، این حراس مثلا دوتا از دوتا مستره. اگر به سبب وجود نظر فقیر به عقل ناقص خودش میرسه، این بدون وجود دلیلی آمد یک چیزی رو ثابت کرد در حوزه عبادات، گفتن این تحریست. اگر در حوزه معاملات چیزی رو ثابت کرد، گفتن این توخیست. این یه تعریفشه. بعضی ها گفتن که در صورتی که بین دو قیاس تعارض واقع بشه، یعنی شما یه قیاس میکنید میگه الف حلال است، یه قیاس میکنید میگه الف حرام است، مثالش چیه؟ مثال من گفتم اکرم زیدن و گفتم لا تکرم بکرم. چرا زید رو اکرام کنیم؟ عالمه. چرا بکر رو اکرام نکنیم؟ فاسق. حالا یه آقایی داریم به نام عمر، این هم عالمه هم فاسقه. قیاس از ناحیه زید رو بیاریم، یجب اکرامو. قیاس از طرف بکر بیاریم، یحرم اکرامو. چیکار کنیم؟ گفتن اینجور جاها که دو قیاس به هم میخورن، اینجا مجتهد باید چکار بکنه؟ تحری کنه. یعنی چی؟ یعنی به عقل شریف خودش رجوع کنه. اوچ عقلی. البته گفتن شافعی تو اینجا تحری رو قبول نداره. شافعی قائل به این که تأخیر، شما در اینجا میشه دوران بین محظورین، باید برید سراغ تأخیر. اینم یه نکته. نکته آخر این بحثمون که تمام شد این تحری و توخی، نکته آخر بحثمون این که دقت کنن دوستان، بعضی وقتا ما در اصطلاح میگیم تلاش برای یافتن موضوع یک حکم شرعی هم اجتهاد است. یعنی یه استعمال میکنه. مثلا گفتن که اگر شما آقا تلاش میکنید برای یافتن قبله، میگن اجتهد فی تعیین القبله. تلاش میکنید برای تعیین وقت نماز، ساعت نداری، هوام ابریه، هیچی الان در اختیارت نیست، هی میگردی دنبال این که ببینی وقت نماز کیه، با ظن خودت مراجعه کنی. به این میگن اجتهد فی تعیین الوقت. یا مثلا شما نمیدونی اول ماه رمضان کیه، تلاش میکنی برای یافتن اول ماه رمضان. اینها هم بهشون اجتهاد میگن، ولی حواسمون باشه این اجتهاد مورد بحث ما نیست. استعمال در لغت اجتهاد لغت حقیقی به کار رفته، این تلاش. اجتهادی که ما میگیم یعنی تلاش برای یافتن حکم. تعریف آخری که گفتیم یادمون باشه، نهایت تلاش عملی و علمی برای یافتن حکم شرعی و فرعی. این حکم شرعی فقهی توسط فقیه. خب این تمام. مسئله پنجممون که انشاءالله اون رو هم امروز و فردا بگیم و بعد وارد بحثی بشیم که دیگه شیرین میشه و بحث مقدمات اجتهاد میشه که تو دلش بحث‌های بعضن نوع امروز روزگارمون هم هست، بحث‌های زمان و مکان و امام و اینها تو همینجا مطرح خواهیم کرد. یه بخشش. این بخش پنجممون در متعلق اجتهاده. فعل جمله در تعریف اجتهاد راجع به صحبت کردیم، ولی اینجا بازش میکنیم. تلاش برای یافتن عقاید صحیح، این اجتهاد در معنای ما نیست. دقت کنن دوستانان، اینی که داریم میگیم چرا هست چرا نیست مهمه، چون ما بعدش وارد میشیم 100 تا مسئله داره اجتهاد تقلید، اگه عقاید باشه میشه 200 تا. یعنی یکیش اینه. حالا اگر کسی عقیده ای دارد عقیدش عوض میشه چیه؟ مسلمانه؟ مسلمان نیست؟ اینا بحث اجتهاد تقلید ما نیست. این بحثش هست. لذا اجتهاد در بحث ما یعنی اجتهاد در فقه. پس اجتهاد در مسائل عقیدتی مباحث کلام، خدا هست یا نیست، پیغمبر هست یا نیست، ائمه هستن یا نیستن، احکامشون چیه، ائمه 12 تان 13 تان 6 تان، بعد مباحث علم الهی، علم ائمه، از این دست مباحث که الا ماشاءالله این روزا زیاد مباحثش مطرح میشه. پس تلاش در حوزه مسائل اعتقادی ربطی به بحث اجتهادی که ما داریم بحث میکنیم نداره. دو، بحثای اصول فقه هم که در ساعت بعد مطرح میکنیم اینها هم اجتهاد نیست، اینا مقدمات اجتهاد. بله، تا کسی اصول مقتدر قوی نداشته باشه نمیتونه اجتهاد کنه، ولی تلاش برای یافتن یک مسئله اصولی خودش اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی اون چیزی که شما وقتی تلاش میکنی نتیجهش حکم فرعی فقهی باشه. اگر شما تلاش میکنید برای یافتن یک حکم اصولی، اینم اجتهاد نیست. اینم دو. نکته سوم که بسیار بحث مهمی است که اینو خیلی مورد اختلافه و همینجا نظر قاصر خودمونو بگیم، این که آیا تلاش برای یافتن بدیهیات چی؟ اجتهاده. یعنی شما تلاش میکنید که بفهمید نماز صبح 2 رکعت، آیا هو اجتهاده؟ مرحوم سید مرتضی، ایشون در از ذریعه ازش نقل شده به این که نه، اینا اجتهاد نیست. یک بزرگان دیگه ای هم هستند زیاد که در اینجا بحث کردند که اجتهاد به معنای تلاش برای یافتن مسائل غیر بدیهی است. به نظر من میرسه اینجا یک مطلبی خلط شد. ببینید، شما وقتی با یک مسئله مواجه میشید، بیایم من بحثو بذاریم کنار بریم وارد شد، با یه مسئله مواجه میشید. الان این لیوان آب که دست منه، من نمیدونم خوردنش حلال ام حرام، به ما هو مسئله کلیان، نه حالا به خصوص این لیوان. مثلا آب خوردن در ساعت 10 دقیقه به 10 سر درس حلال یا حرام کلی؟ اینجا یا یقین پیدا میکنی به حکم، میگی آقا من یقین دارم حلال. خب اگه یقین داری که دیگه دنبال استفراغ الوس نمیری. کی دنبال تلاش میره برای یافتن یه مسئله؟ کسی که مسئله نمیدونه. اگر مسئله متیقنه، خب آدم دنبالش نمیده، اینکه روشنه. اما اگر یقین نداری، حالا یقین نداری از دو حال خارج نیست، یا اصلا نداشتی الانم نداری، یا به هر دلیلی سابقا یقین داشتی آن الان یقین شکسته. ما خیلی چیزا در گذشته ی روزگار خودمون یقین داشتیم، بعد یقینمون به رفته، دیگه یقین نداریم. به چیزهای باور داشتیم، باورمون به رفته. پس الان که شما با یک مسئله مواجه میشید، ازت میپرسن آشیخ، میگی بفرمایید. آسید، میگی بله. میگه آقا شرکت هرمی چه حکمی دارن؟ رمز ارزها چه حکمی دارن؟ شما یا یقین داری؟ که خب اگه یقین داشته باشی که دیگه نهایت تلاش نداری که بشه اجتهاد گفت بشی، خب یقین داری. اگر یقین نداری، حالا یا قبلا داشتی و الان از بین رفته، یا اصلا اثر نذاشتی، اینجا طبیعتا شروع میکنی به چی؟ به تلاش. این میشه اجتهاد. حالا تلاش میکنی، اما به یقین میرسی، اما به ظن میرسی، و اما نه به ظن میرسی نه به یقین. اقام عمل میرسی به اصول عملیه. پس تفصیل داستان رو دقت کنید. ما تفصیل داستان در دو چیز گفتیم. یه وقت شما اجتهادت باعث یقین شده، یه وقت یقینت قبل از این بوده که اجتهاد بکنی. یقینهای قبل از اجتهاد، بله اجتهاد بردارید. خب اصلا شما با یقین زنده شدی، اجتهادی نکردی که به یقین برسی، پس تو اونا اجتهاد معنا نداره. ولی یقین حاصل از اجتهاد داریم، چرا نداریم؟ لذا با تفصیل داد. شما مسئله ای رو نمیدونی، مجتهد هم هستی، میری تلاش میکنی به این نتیجه، میگی میگه قطعا من به این نتیجه رسیدم آب خوردن ساعت 10 دقیقه به 10 حلاله. خب این اجتهاده. پس در هر بدیهه یا هر بحث یقینی اینجور نیست که ما بگیم اجتهاد راه دارد یا ندارد، بسته به تفصیلش. یک. دو، نکته بعدی این که توجه بکنیم دوستان، ممکنه یه چیزی پیش شما یقینی باشم پیش من نباشه، یا حتی پیش تمام مردم بدیهی باشه پیش من نباشه. یعنی همه مردم معتقدن نماز صبح 2 رکعته، بدیهیه. بدیهی. شما میگی آقا نه، من شک کردم، یقین ندارم. میری تلاش میکنی، این اجتهاده. پس اینی که گفتید آقا در بداهت نمیاد، بعدم میگید بداهت اون چیزیست برای نرم و متعارف جامعه، بدیهش، نه، بسته به خود مجتهد داره، نه به مردم، نه به عرف، نه به دیگران، حتی به ضرورت مذهب. اگه آقای مجتهدی، ضرورت مذهب ما اینه حجاب واجب، این آقای مجتهد در این ضرورت شک، در این ضرورت به هر علتی شک، رفت شروع کرد به تحقیق، بعد از اینکه تحقیق کرد فهمید حکم اینجوره، این اجتهاده. اگر الان ضرورت مذهب ما اینه، نه ضرورت مذهب، ضرورت دین اسلام اینه خمر حرامه، این آقا به هر علتی از ایناست که در همه چی شک میکنه، گفت نه من قبول ندارم، و واقعا قبول نداشتن، شک کرد، رفت تلاش کرد، یه سال وقت گذاشت، آخرم به این نتیجه رسید، آن گفت درسته، واقعا درست گفتی، نه حرام، ولی این کارش اجتهاده. پس تلخصم ما ذکرنا، امور بدیهی علا قسمین، یک دستشون مجتهد قبل از ورود به مسئله خودشان، به بقیه هم کاری نداری، بدیهه مردم و غیر مردم کاری نداری، پیش بقیه مجتهدین ضروریه یا بدیهیه یا مسلمه کاری نداری، آقای مجتهد خودش با مسئله که مواجه میشه اگر واقعا یقین داره، خب تلاشی نمیکنه، چون آدم یقین داره که تلاش نمیکنه، که یقین داره دیگه دنبال نمیکنه، اگه شک داره دنبال میکنه، خب بله این درش اجتهاد راه داره. اینم از این. اون مسئله بعدیش دیگه فهم.